أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در تقسیم درایه و تقسیم خبر از حیث عدد هست. عرض کردیم بعضن تقسیم بندی های کمی است، بعضی تقسیم بندی های کیفی است. الان هنوز ما در تقسیم بندی های کمی هستیم. بر مبنای عدد روایت تقسیم بندی میشه: خبر واحد، خبر عزیز، خبر مستفیض، خبر متواتر و امثال اینها. بعد ما میرسیم به تقسیم بندی های کیفیمون. در اینجا ما هو المراد من الغریب به قول مطلق. ما در خیلی از موارد میبینیم که بعد از نقل روایت میگن هذا الحدیث غریبون. کلمه غریب در اصطلاح درایه و رجال دو معنا دارد: یک غریب به قول مطلق هست، یک غریب لفظی هست. غریب به قول مطلق معمولا در پشت سر روایات، معمولا در روایات اهل سنت این غالب هست، در روایات شیعه خیلی کم هست کلمه غریبون. معمولا کلمه غریب میگه صحیحون غریب، حسنون غریب، روایت صحیحه ولی غریبه. غریب یعنی منفرده. فقط یک دونه روایت در این موضوع ما داریم. یک دفعه این است که در یک باب 10 تا 20 تا روایت ما داریم، ولی در یک جا برای یک موضوعی، برای یک بابی یک روایت بیشتر نیست. این رو ازش تعبیر میکنن به غریب. حالا این رو ما تطبیق کنیم تا بین غریب لفظی برسیم. الخبر الغریب ما تفرد به روایته واحد من الروات. حدیث غریب اون حدیثی است که یکی باشد، یعنی متفرد باشد به روایت اون حدیث یک نفر از روات، یعنی یک راوی بیشتر این حدیث را از پیغمبر نقل نکرده باشد. و این تعددت طرق الی، و اگرچه کانال هایی که واسطه هایی که این روایت رو نقل کردن زیاد باشه. زراره از امام صادق یه مطلبی شنیده، آمده بالای مسجد کوفه نقل کرده، 500 نفر از زراره نقل میکنن. زراره از امام صادق 500 نفر نقل کردن بر ارزش روایت چیزی را نمی افزاید. چرا؟ چون تمام 500 نفر از یک نفر نقل می کنند. این در حقیقت خبر واحده. وقد عدل عامه، عامه که عرض کردیم عامه در برابر خاصه هست، عامه به اعتبار اینکه اینها خلافت را عمومی می دانند بین ابوبکر و عمر و عثمان و امیر المؤمنین. خاصه خلافت را مخصوص آقا امیر المؤمنین می دانند. اون دفعه عرض کردم اهل سنت امروز از کلمه عامه بدشون میاد. این رو اگر چنانچه برید مثلا در استانهای سنی نشین واژه عامه را به کار ببرید، در حقیقت امروز شبیه یک ناسزا و فحشه. اونها میگن به ما بگید اهل سنت ول جماعه. البته خود اهل سنت هم تاریخ شما بررسی کنید، بنیانگذارش یا به یزید ابن معاویه میرسد یا به خود معاویه میرسد. قبل از معاویه نه زمان امیر المؤمنین، نه زمان عثمان، نه زمان عمر، نه زمان ابی بکر بحث اهل سنتی در کار نبوده. یعنی بنیانگذار واژه اهل سنت یا مربوط به معاویه هست بعد از صلح با آقا امام حسن سلام الله علیه، یا مربوط به یزید ابن معاویه هست بعد از قضیه شهادت امام حسین سلام الله علیه. این خودش تاریخی داره برای خودش. تو سایت ها هم برید، خیلی از سایت ها بررسی واژه یا پیدایش اهل سنت رو بزنید تو گوگل، میبینید سایت های مختلف این تاریخ رو بیان کردن. وقد عدل عامت من هذا الباب حدیث انما الاعمال بالنیات، اهل سنت از این باب حدیث انما الاعمال بالنیات را ذکر کردن. چرا؟ لأنه مما تفرد بروایته بعض الصحابه عن النبی، متفرد هست، یگانه هست، بعضی از صحابه این از پیغمبر فقط او نقل کرده. و روا از این صحابه علقمه، و روا از علقمه محمد ابن ابراهیم، ثم تفرد به به صورت متفرد یحیی ابن سعید، و حکی عن الاسماعیل الحروی انه ان شنتنین است کتبه عن سبع مئات طریق عن یحیی ابن سعید، از طریق یحیی ابن سعید با 700 واسطه این روایت نقل شده، ولی این 700 واسطه اعتباری برای روایت اضافه نمی کنه، چون بعد از اینکه 700 نفر نقل می کنن همه از یک نفر نقل می کنن. این در حقیقت خبر واحده، خبر منفرده، خبر متفرده. این مربوط به این قضیه. مسئله سؤال 13 الغریب و لفظن. غریب و لفظن عبارت از اون دست از روایاتی که مشتمل هست الفاظ روایت بر یک سری واژه‌هایی که مردم با او مأنوس نیستند. حتی عرب زبان‌ها هم سوال کنید بگن آقا این واژه برای ما آشنا نیست. و لذا ما کتاب‌های متعددی هم شیعه هم سنی در رابطه با غرائب نقل کردند. مثلا ابن عسیر کتابی داره 7-8 جلد، اون قدیمی، برای شما عرض کنم النهای فی غریب الحدیث. و همچنین مرحوم تریحی در مجمع البحرین کل احادیث مشکله را در اونجا مطرح کرده. اگر اشتباه نکنم برای شما عرض کنم سید نعمت الله جزائری هم یک کتابی داره در 2 جلد به نام غریب الحدیث یا غرائب الحدیث. خلاصه معنا کردن احادیث مشکله و معضل فنی بوده که بزرگان از قدیم الایام اهتمام ویژه‌ای برای او داشتند. مثلا الغریب لفظن کل حدیث یشتمل متنه علی لفظ خاص، لفظ ویژه هست، عمومی نیست، غامز پیچیده هست، بعید عن الفهم، از فهم عمومی جامعه هم چیه؟ بعیده. برای اینکه لقلت استعماله فی الشایع من اللغه، در لغت عمومی همچه واژه‌ای شیوع ندارد. و قالوا، بزرگان گفتن، این فهم الحدیث الغریب لفظن، فهمیدن و درک کردن حدیثی که غریب لفظیست، فن مهم من علوم الحدیث، یکی از فنهای با ارزش علم حدیث است. یجب ان یتثبت فیه اشد تثبیتین. کلمه ثبت یعنی اتقانکاری. بهتر هست و لازم هست که انسان دقت‌های لازم را در احادیث غریب به کار بگیرند. روایتی است که این روایت رو برای شما مرحوم صاحب وسائل در احکام نکاح آورده. خب ما روایات متعددی داریم که کسی میخواد ازدواج بکنه، مثلا همسری که میخواد انتخاب کنه از نظر اخلاقی چه ویژگی داشته باشد، از نظر جسمانی، از نظر خانوادگی. خب یک ویژگی هایی ائمه علیهم السلام یا نبی مکرم برای خانم دل بخواه ذکر کرده. کما ورد عن زید بن ثابت قال قال لی رسول الله، گفتم یا رسول الله میخوام من ازدواج بکنم، میخوام برم خواستگاری. گفت مبارکه. حضرت فرمود میخوای بری این چند دسته که من دارم میگم با اینها ازدواج نکن. لا تزوجن شهبرتن ولا لهبرتن ولا نهبرتن ولا حیدرتن ولا لفوتن. این حرفها رو که گفت قال زید ما عرفت و من ما گفت، یعنی من نفهمیدم چی داری میگی شما. یعنی یک کسی رفت پیش یک ملایی، گوسفندی رو ذبح کرده بودن، نمیدانستن که این گوسفند درست یا نه. گفت آقا ما اینطوری بریدیم اینطوری بریدیم. گفت آقا جان اگر اوداج اربعه مقطوع است این حلاله، اگر اوداج اربعه مقطوع نیست حرامه. برگشت گفت آقا سوال کرد، گفت رفتم دم آقا مشغول خواندن قرآنه. حالا بعضی وقتا عبارت ها به این شکلیه. خود زید ابن ثابت، با اینکه میگن زید ابن ثابت به دستور پیغمبر اکرم رفته بود زبان عبری یاد گرفته بود، یهودی ها نامه که می نویشن خدمت پیغمبر اکرم اینها را می خواند. البته این از خلاصه چیزهایی است که در تاریخ اسلام آقایان بستن. به قول معروف می گفت که این روایت است ولی ولچپه. بله، بعد از حضرت سوال کرد، با اینکه خب آدم زباندانی هم بوده، عرض کرد یا رسول من متوجه نشدم چیه. گفت اما شهبره، اما گفتم با زنان شهبره ازدواج نکن. فزرقاء البدیه، اونهایی که چشمان آبی و زبان بدگویی دارند. بدیه یعنی از زبانشون جز بد چیز دیگری بیرون نمیاد. و اما لهبره فالطویلت المحزوله، اون زنان بلندقد لاغر. و اما نهبره، اما زنان نهبره فالقصیرت الزمیمه، اون زنان کوتاه قد که بدقواره هستند. و اما الهیدره، اما زنان هیدره فالعجوز المدبره، اون زنان پیری که دیگه لبگور هستن. و اما اللفود فزاد و ولد من غیره، زنانی که از همسر قبلی بچه دارن. البته اینها رو عزیزان دقت کنن بر این که اینطور روایات که ما نقل می کنیم، این روایات حمل بر عامه و ما من عامن الا وقد خوص. چه بسا یک زنی لاغر بلندقد که از نظر فضائل از اون زنی که برای شما عرض کنم ملکه زیبایی هست ارزشش بالاتره. اضافه بر این رو هم عزیزان دقت کنن، خدای عالم در جهان تمام اشیا را زوج آفریده، حتی در حیوانات در نباتات همه چی به صورت زوجه. اگر چنانچه یک زن قد بلند 2.5 متر یک جا هست، قطعا خدا مردی هم آفریده که متناسب با او باشه. الله ای حال، این روایات رو وقتی ما داریم نقل میکنیم دقت کنیم که خدایی نکرده بدآموزی نداشته باشد. در روحیه بعضی از افراد حالت بدبینی پیدا نکند. بله. و کذا ما روی عن النبی لو دعیتو بکرائن الى کرائن لکرائن لعجبتو، پیغمبر فرمود اگر کرائی برای کرائی در کرائی من دعوت کند من میرم. خب این یک لغت خیلی پیچیده‌ای هست، مثل همونی که جعفری دیدم که در جعفر نشست، جعفری میخورد بر جعفر گذشت. هر کدام از این جعفرها یک معنا هست. اینجا هم لو دعیتو به کرائن، کرا به معنای عبده، کرا اول به معنای عبد، کرا دوم به معنای بلده بعیده تو یک روستای دور، کرا سوم کله پاچه. اگر یک بنده سیاهی مرا برای یک روستای دوردستی جهت خوردن کله پاچه مرا دعوت کند میپذیرم. نشان بر این هست که من دعوت کسی را رد نمی کنم. این مبالغه در این کاره. این از این جهت. احسن کتب الفت فی غریب الحدیث، بهترین کتابی که در فن غریب الحدیث نوشته شده و اجمعها جامع ترینش در نزد عامه اهل سنت، کتاب نهایه در حدیث مال ابن عسیر متوفای 603 هجری است. و این دلخواسته کتاب مجمع البحرین هست برای مرحوم تریحی. اما سؤال 14، ما الفرق بین الغریب و المشکل؟ یک دفعه میاد میگه هاذ الحدیث غریبون، یک دفعه میاد میگه هاذ الحدیث مشکلون. کلمه غریب و مشکل در اینجا هر دو به یک معناست، یعنی این حدیث مشکل داره، فهمش ساده نیست. اگر اینی که فهمش ساده نیست، مشکل داره فهمش، اگر مربوط به لفظ باشه تعبیر میکنن به غریب، اگر مربوط به مضمون باشه تعبیر میکنن به مشکل. بعضی از روایات ما داریم لفظ همه روشنه، ولی کنار هم که میگذاریم میبینیم مفهوم قابل درک نیست، قابل فهم نیست، چه بسا آنتی که ما میفهمیم سر از کفر، شرک یا بعضی از مطالب خلاف قرآن و سنت قطعیه لازم میاد. والحدیث المشکل هو ما یشتمل علی مطالب غامزت، مشتمل بر یک سری مطلب پیچیده ایست که لا یفهمها الا العارفون. این یفهمهما غلطه ها، یفهمها الا العارفون، کما در قول پیغمبر هست قال الله تبارک و تعالی ما ترددت فی شیء انا فاعله کترددی فی موت المؤمن. خدا میگه من در هیچ چیزی تردید نمی کنم، مردد نیستم، دودل نیستم، همانند مرگ مؤمن که میخوام مؤمن رو قبض روح کنم، اونجا دودل هستم، میخوام قبض روح کنم، میخوام قبض روح نکنم. یسره الموت، این بنده دوست نداره بمیره و ناراحت از مرگ، و منم ناراحتی بنده مؤمن برای من خدا قبولش مشکله، ولذا من مرددم قبض روح بکنم یا نکنم. خب ببینید، تردد در خدای عالم نستدیر رو سر از کفر در میاره. مثلا ذات اقدس ربوبی حکیمون علال اطلاق و امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اونجا دیگه و امره به تعبیر امام بین الکاف و نون، ولی این داره صراحت داره که من در قبض روح بنده مردد هستم. خب اگر ما تردد را به معنای مفهوم لغوی بگیریم سر از کفر در میاره. روایاتم خب سندن صحیحه. در مفاتیح الجنان هم اگر دوستان ببینن، مرحوم شیخ عباس قمی یک دعایی دارد برای طولانی بودن عمر. خدمت امام صادق ظاهرا کسی میرسه، عرض میگم رسول الله من دوست دارم عمر زیاد داشته باشم. حضرت میفرماید بعد از نماز این دعا را بخوان، اللهم انک قلت ما ترددت فی شیء انا فاعل تا آخر، اللهم لا تسعنی فی نفسی. یک دعای دو سطری هم هست. راوی میگه من بعد از هر نماز این دعا رو میخوندم، سنم رسید به 70 75 80 90، 100 رو هم گذراندم، دیدم دیگه بخوام زندگی کنم 7-8 نفر میخواد که منو خلاصه جمع بکنه، دستشویی ببره بیاره، میخوام غذا بخورم، باید مثلا از حالت طبیعی دیگه دارم میرم بیرون. با چه مصیبتی خدمت امام رسیدم، گفتم یا ابن رسول الله دیگه از زندگی خسته شدم. حضرت میگه چیزی نیست، دعا رو ترک کن. دعا رو ترک کرد، خلاصه این آدرس خانه‌اش رو که اسرائیل گم کرده بود پیدا کرد، فردا سر کله جناب آقای ملک الموت حاضر شد. دیگه یه مدار عمر که بالا میره دیگه سر از بعضی از مشکلات در میاره. خدای عالم آمده همه چرا بر مبنای حکمت آفریده. اگر ما بخواهیم دل بخواهی باشه خیلی چیزا باید به هم بریزه، خیلی چیزا. با تمام این حال محصول عمرم دوستان یک جمله هست. به این نتیجه رسیدم: لا حول ولا قوت الا بالله. ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. یعنی با تمام وجود دارم عرض می کنم، اگر تیغ عالم به جنبد ز جای، نبرد رگی گر نخواهد خدا. نه با تلاش شبانه روزی کسی به ثروت می رسد، نه به مقام، نه به علم، اگر خدا نخواهد. ما تکلیف داریم، خدای عالم به ما گفته طلب روزی کن، ولی این که چگونه باید باشد، استاد کریم باید اونجا قلم بزند. و روز اول جایگاه ما در این عالم هستی چیه؟ داره یکی از انبیا از فقر خیلی ناراحت بود، خیلی مشکلات مالی داشت، برای زن بچهش نان ماستم نمیتونست پیدا کنه، نان پنیرم نمیتونست. حالا اون زمان نان پنیر بین گرانی نبود، الان پنیر خوردن چلو کباب گرانتره. الا ای حالین هی به خدا عرضه میکرد خدا یا من از فقر نجات بده. یک روزی خطاب شد پیغمبر من: روزی که این عالم رو خلق کردم، جایگاه تو را تو صف فقرا گذاشتم. اگر بخوام جایگاه تو را عوض کنم، باید این عالم رو به هم بزنم، یک عالم دیگری بیافرینم تا صف تو را جا به جا کنم. کسی که ماشین میسازه، لاستیک باید اون زیر باشه. هرچه لاستیک بگه آقای سازنده، آقا من چه گناهی کردم؟ فرمان رفته بالا، چراغ رفته جلو، ولی من آقا اصلا اسکلت ماشین اینه، اصلا غیر از این امکان پذیر نیست. شما ببینید در یک شهر کوچک مثلا ما نانوا نداشته باشیم، سفور نداشته باشیم، ببینید چی میشه تو اون شهر. خدای عالم طبق عبارتی که امیرالمومنین در خطبه حمام داره، یا حمام: ان الله خلق الخلق فجعل كلهم في مواضعهم. غریب این تعبیر، هر کسی را در جای خودش، یکی چراغ ماشینه، یکی سقف ماشینه، یکی برایش فرمانه، یکی پدال گاز ترمز، یکی هم چیه؟ لاستیک ماشینه. ولذا این رو داشته باشید، خیلی از این قضایا دست من شما نیست که ما بخواهیم به زور یا به برکت دعا یا با تلاشمون بخواهیم این رو جابجا کنیم. علی حالون این بابا میگه بله، من آمدم خدمت امام، خواستم عمرم طولانی بشه، ولی طولانی شد، پشیمان شدم. بله، در رابطه با این حدیث بزرگان ما مطالب زیادی دارن. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، البته علامه این رو از مرحوم میرداماد نقل میکنه، یعنی قبل از علامه مرحوم میرداماد، ایشون کتابی داره به نام الرواشح السماویه، کتاب خیلی خوبی، کتاب خواندنیه، در رابطه با هم مباحث رجالی دارد، هم مباحث حدیثی دارد. ایشون این سه چهار نظری که آورده، در سه جا علامه مجلسی این رو آورده، حالا یا نظر مبارکشون نرسیده یا قلم شریفشون برایشون دقت نکرده که بگه این مطلب از کجا من گرفتم، ولی این جمله مرحوم میرداماد بدون حتی یک واوی جلو عقب نکرده. علامه مجلسی میگه: فلابد فیه من تعویل، باید این روایت رو ما تعویل کنیم. و فیه وجوه عند الخاصة والعامة، و اما عند الخاصة فثلاثتون، که ما بخوام ما تردد رو معنا کنیم، باید اینجا قائل به تردید باشیم. و جاء ربک، خدا آمد، نستجر بالله، سر از جسمیت و کفر در میاره، ما باید یه چیزی اضافه کنیم: و جاء امر ربک. در اینجا میگه ان فی الکلام ازمارن، یه چیزی باید در تقدیر بگیریم، و تقدیر این طوریه: لو جاز علی تردد ما ترددت فی شیئن. خدا که میگه ما اگر بنا بود در من خدا تردد راه بیابد، که راه نمییابد، این تردد در حق بنده مؤمنم است، اینقدر برام عزیزه. این یک. دوم از ثانی لما جرت العادت به ان یتردد الشخص فی مساعت من یحترمه و یوقره کصدیق. این دیگه عادت بشری است، فطرتی است که انسان معمولا مردد هست در بعدی کسی که مورد احترام و اکرام او هست، مانند یک دوست. و ان لا یتردد فی مساعت من لیس له عنده قدرون، اون کسی که آدم بی ارزشه ناراحتش خیلی براش مهم نیست. ولا حرمته، هیچ احترامی هم نداره، کل عدو، بل یوقعها من غیر ترددن و تأملین، اصلا پرت میکنه این رو، دشمن را، بدون اینکه تأمل کنه. بعد ایشون میفرماد صح ان یعبر عن توقیع شخص و احترامه به تردد. ما اگر خواسته باشیم یک کسی را احترام کنیم، اونجا با کلمه تردد میگه من واقعا در وسط راه ماندم، این کار را در حق تو بکنم یا این کار را. مثلا بازیگوش بچه، پدر میخواد برای شما عرض کنم ادبش کنه، از اون طرف هم دلش نمیاد، میگه بچه من نمیدونم با تو چی کار کنم. این دیگه نهایت رأفت پدر و مادر هست در حق بچهش. فالمعنا، معنا اینطوری میشه لیس لشیء من مخلوقاتی اندی قدرون و حرمتون که قدر عبدی المؤمن و حرمته. ما ترددت فی شیئین، یعنی در میان مخلوقاتم هیچ چیزی به اندازه بنده مؤمن پیش من ارزش ندارد. فل کلام از قبیل استعاره تمثیلیه هست. از ثالث انه ورد من طریق الخاص والعامه، چه ورد؟ ان الله یظهر للعبد المؤمن عند الاحتضار، اون وقتی که میخواد به حالت احتضار میاد چیکار میکنه؟ از لطف و کرامت و بشارت به بهشت آنقدر برای این بنده خلاصه نمایش میدهد، ما یزیل عنه کراهت الموت، تا اون کراهت مرگ از عبد مؤمن برطرف بشود. و یوجب رغبته فی الانتقال الی دار القرار، باعث می شود که این راغب باشد بنده مؤمن در انتقال به دار قرار. و در اینجا دیگه خیلی کم می شود اذیت او و راضی می شود به رضای حق و راغب می شود در وصول به بهشت. فاشبهت هذه المعامله معامله من يريد ان يؤلم حبيبه الما يتعقبه نفع عظيم این شبیه این هست که میگه درست است که این داره درد میکشه، زجر میکشه از جدایی زن، فرزند، اموال، متعلمه، ولی خدای عالم اون نعمتهایی که جلوی چشمش قرار میدهد، میگه بنده مؤمن گرچه جان کندن سخته، ولی بعد از این سختی این همه نعمتها هست. من دوستان رو توصیه میکنم هر روز یک دفعه این زیارت امین الله رو بخوانن. خیلی هم وقت نمیگیره، شاید 2 دقیقه وقت بگیره، 2 دقیقه بیشتر نیست. تنها زیارت نامه‌ای هست که شما میتونید در تمام زیارت ائمه شما بخوانید، از امیر المؤمنین بگیرید تا آقا ولی عصر که میخواد زیارت کنید، زیارت امین الله میشه خواند. بعد اونجا یک فقرات عجیبی داره، یکی از ایناست اللهم فجعل نفسی، بفرمایید مشتاقتن الى فرحت لقائک، خیلی تعبیر سنگین، اللهم فجعل نفسی مشتاقتن الى فرحت لقائک، من شیفته و عاشق ملاقات تو باشم. یکی از جاهایی که دوستان، حالا ما برای مردم میگیم خودمون غالبا دقت نمی کنیم، ولی روایات رو هم ببینید، یکی از سخت‌ترین، مشکل‌ترین، غامزترین و پرخطرترین دوران عمر ما اون لحظه ایست که ما میخوام از اینجا منتقل به آخرت بشیم. شیطان تمام قوا و تمام لشکریان سربازانش رو بسیج میکنه که اونجا بتونه این ایمانه رو از ما بگیره. اگر ایمان از دست ما رفت، نگیم ما طلبه ایم سرباز امام زمان، اینها معنا نداره. بلعم با اورا به یک مرتبه ای رسید، آتیناه من لدنا علمن، ولی عاقبت کجا رفت؟ فاخلد الی الارض، چون که مثله که مثل الکلب. ولذا یکی از چیزهایی که ما باید رعایت کنیم در دعاهامون فراموش نکنیم، عاقبت به خیریه. خیلی دعا کنیم. در روایات متعدد داریم دوستان، یکی از بدترین افراد جهنم اون دست از علمایی هستند که گفتن مردم به گفتار عالم عمل کردن رفتن بهشت، ولی این عالم خودش عمل نکرده اومده گرفتار آتش جهنم شده. و یکی از بدترین عذاب جهنمی ها بوی گندیده عالم بلا عمله. جهنمی ها میرن پیشه مالک شکایت میکنن، بابا این عذاب رو قبول داریم، این آتش رو قبول داریم، ولی بوی گندیده این عالم بی عمل برای ما قابل تحمل نیست. دوستان خلاصه وضع خرابه، بابا احوال خرابه، سرتاسر بازار همش دود و کبابه. خب خدای عالم میاد اون طرف رو برای شما عرض کنم تلاش میکنه، نعمتهای خوب بهشتی را به مؤمن نشان میده تا درد و الم این جان کندن از او برطرف بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.